بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
دیده بودیم به فصل دوم که راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. جلسه قبل برخی از تذکرات لازم رو در این ارتباط عرض کردیم. الان آرام آرام وارد متن فرمایشات علامه طباطبایی میشیم. لابلاش باز بحثایی رو که لازم است بیشتر توضیح بدیم توضیح افسونتری خواهیم داد. در ابتدا علامه طباطبایی هم مدعا رو مطرح میکنن، هم میخوان معنای اصالت و اعتباریت رو توضیح بدن. میفهمان وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، اون یک معنایی از اصالت و اعتباریت در همون سطر اول میخوان به دست بدن. چنانچه در جلسه قبل تذکر دادیم، دریافت دقیق این معنا بسیار حائز اهمیته که اصالت یعنی چی؟ و اعتباری به چه معنا هست. تو کلمات علامه طباطبایی تعبیرهای مختلفی راجع به این که اصیل یعنی چی و اعتباری یعنی چی اومده. حالا من فهرست این تعبیرهایی رو که در کلمات ایشون اومده با آدرسش رو عرض میکنم. این تعبیرها بعضیاشون تنها در مقابل نگاه شیخ اشراق هست، چون چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم شیخ اشراق اصیل رو امر خارجی میدونست، اعتباری رو امر ذهنی صرف میدونست، اینجوری معنا میکرد. لذا خیلی از تعبیرات رو که الان مشاهده میکنیم، چنانچه بسیاری از تعبیراتی که در کلمات صدر و متعلین هست فقط در مقابل شیخ اشراقه. یعنی چون شیخ اشراق اصیل رو امر خارجی دونست و او رو ماهیت قرار داد و اعتباری رو امر ذهن ساخته دونست و او رو وجود دونست، این آیون بر اساس همون ملاکی که شیخ اشراق داده خیلی از عبارتها رو تنظیم کردن. یعنی گفتن وجود هست که امر خارجیه، وجود یک امر ذهن ساخته نیست. این بحث باعث شده که پاره ای از این ملاک هایی که در تفکیک اصالت از ماهیت از اعتباریت در کلمات ملا صدرا در کلمات علامه اومده بره به این سمت و سو، در حالی که بعدن که جلوتر میریم میبینیم بیشتر تعبیرات هم ملا صدرا هم علامه طباطبایی در بحث اصالت بیش از این مقدار هست. اصالت نه یعنی فقط خارجیت، و توضیحاتی در جوانب مسئله میاد در کلمات اینها که نشون میده اصیل بودن نه یعنی فقط خارجی بودن، بلکه یعنی متن واقعیت خارج رو تشکیل دادن، اون یعنی اصیل. اعتباری یعنی چیزی که حیثیت انتزاعی چنین متنی باشه، این رو میگیم اعتباری، انتزائی. بنابراین الان این تعبیراتی که میخونیم بعضیاشون تا نصف راه در بحث اصالت و اعتباریت ما رو پیش میبره، بعضیا تا تمامش ما رو جلو میبره. چنانچه براهینی که در باب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اومده هم به همین دو دسته است. یعنی با توجه به این بحث براهین اقامه شدن باید تقویم بشه، قیمت گذاری بشه، چون برخی از این براهین تنها خارجی بودن وجود رو اثبات میکنه. یعنی دقیقا شاخ به شاخ شیخ اشراقه، چون شیخ اشراق وجود رو امر ذهن ساخته میدونه، خیلی از استدلال ها تا اینجا بحث رو پیش میبره که وجود امریست خارجی. ولی باید بدونیم مراد امثال صدر المتعلین از اصالت تا به اینجا تمام نمیشه، بحث رو جلوتر میبرن. چون در نگاه ملا صدرا و علامه طباطبایی، ملا هادی سبزواری و پیروان مکتب حکمت متعالیه این در نظر اینها وقتی ما چیز رو اعتباری میدونیم، نه بدان معناست که امر ذهن ساخته است و صرفاً در ذهن واقعیت داره مثل معقولهای ثانی منطقی و هیچ بروز خارجی نداره. معنای اعتباری در نگاه اینا اینجور نیست. برخلاف شیخ اشراق، قبل عرض کردم شیخ اشراق تصریح کرده، گفته تمام مفاهیم فلسفی کاملا مثل معقولات ثانیه منطقیه، یعنی تمام هویتش هویت ذهنی هستش. ولی ما در آثار صدر المتعلمین و پیروان حکمت متعالیه از معنای اعتباری چون معنای رو درک نمی کنیم و دریافت نمی کنیم. اعتباری در نگاه اینا هم یعنی خارجی، یواش یواش اعتباری برمیگردونن به انتزاعی خارجی. منتها چه جور خارجی؟ واقعیت ورای فاعل شناسا دارد، اما چه جور واقعیت دارد؟ آیا متن واقع رو تشکیل میده یا حیثیت متن هستش؟ این نکته موجب تمییز اصالت و اعتباریت در نگاه صدرا و صدرایان هستش. لذا براهینی که اینها برای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میارن، اینا هم دو دسته است. برخی از اینها فقط خارجیت وجود رو اثبات میکنه، این تمام مدعا رو تثبیت نمیکنه، جلو نمیبره، بلکه تا نصف راه جلو میبره. برخی از استدلال ها هستش که تمام آنچه را که ما در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دنبال میکنیم همه رو تثبیت میکنه. لذا تو مقام براهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم، چنانچه الان وقتی میخواییم ملاک هایی برای معنای اصالت و اعتباریت بدیم هم به این نکته باید توجه داشت. حالا در کلمات جناب علامه طباطبایی این تعبیرها برای معنای اصالت و اعتباریت به کار رفت. یه تعبیر حقیقت عینیت، همین در سطر اول همین فصل داریم، حقیقت عینی یعنی حقیقت خارجی. چنانچه اگر دقت بکنیم این معنا از اصالت اون نیست که در نهایت خود ایشون یا ملا صدرا میخواد بفرمایند، این همونی هستش که در مقابل شیخ اشراق گفته شده، امر اصلی اینه که خارجی باشه. خب این یکی از ملاکای فرعیه نه ملاک اصلی، حقیقت عینیه، در موارد متعددی به کار برده از جمله همین سطر اول همین فصل. ملاک دیگر که در آثار ایشون اومده واقعیت ما، یعنی التی یا الذی نثبته بالضروره، همونی که تو مقدمه در مدخل ما میگفتیم در مقابل سوفسطایی یک اصلی رو باید بپذیریم. ایشون میگه این یکی از معانی اصیل هست. این معنای دوم گرچه با برخی از مداقه ها میتونه به ملاک نهایی اصالت برسه، ولی در بدو امر باید بگیم بازم تا نصف راه ما رو جلو میبره. تعبیر دیگر این استش که ایشون میفرماد اصیل اونیه که موجود به ذاته باشه. در همین فصل از کتاب ما صفحه 10 این تعبیر رو به کار برده، چنانچه در موارد دیگه هم به کار برده، ملا صدرا مرتب از این واژه استفاده میکنه. اصیل اونیه که موجود به ذاته باشه، طبیعتا اعتباری اونی هستش که موجود بالعرض باشه. این از جمله بهترین ملاک ها در تفکیک بین اصیل و اعتباری است. اونتا الان ممکنه که مفهوم عمیقش واضح نباشه، ما جلوتر چون الان بخوام وارد بحث بشم میترسم که یه مقداری حجم توضیحات خارجی زیاد بشه، متناسب با عبارت ها که پیش میریم به این تعبیر که رسیدیم اونجا معنا خواهم کرد. موجود به ذاته بودن یعنی اصیل، موجود بالعرض بودن یعنی اعتباری. منتها توضیح خواهیم داد که مراد این آیون فلاسفه از موجود به ذات و موجود بالعرض چی هستش. همین کار کردم، یعنی دو مرتبه حرف زدن. یه بار این که شما میگید وجود اعتباری یعنی ذهن ساخته است، اولا وجود رو میبریم تو خارج، ثانیا صرف خارج بردن کفایت نمیکنه، ما متن خارج رو وجود میدونیم. چنانچه همین بحث رو راجع به ماهیت هم دارن، منتها باید تعبیرها اینا رو کنار هم گذاشت. توجه کردید ما الان داریم منظم میکنیم و از یک منظر داریم ارائه میکنیم. همه این چیزایی که ما گفتیم در کلمات اینا به وفور پیدا میشه، راجع به ماهیت هم همین بحث رو دارن. در ارتباط با ماهیت، اینا میگن شما گفتید اعتبار یعنی ذهن ساخته، اینجوری نیست. اولا ماهیت تو خارج هست و ثانیا نحوه بودن ماهیت در خارج به گونه ایست که او رو متن اصیل نمی کنه. یعنی اینا میخوان توضیح بدن اصلا اعتباریت در دستگاه ما متغیر شده مفهومش. شما اعتباری رو امر ذهن ساخته صرف میدونید، اعتباری به این معنا نیست، چون ما آنچرا که اعتباری میدونیم در خارج هست. موارد فراوان از عبارت این آقایون هست که اینها ماهیت اعتباری رو متحقق در خارج میدونن. اما چه جور متحقق در خارج میدونن؟ اون چیزی هستش اینا رو واداشته بگن ماهیت در کنار اون وجود، این اعتباریست و اون اصیله. حالا یواش یواش باز بیشتر با هم آشنا میشه، با این عبارت ها بیشتر آشنا میشه. موجود به ذاته در مقابل موجود بالعرض، صفحه 10 از کتاب ما تو همین فصل عبارتشو میگه. تعبیر دیگر عین موجودیت، این یکی از اصطلاحات بسیار خوب در این بحث هست. در میان وجود و ماهیت چه چیزی عین موجودیت هست و چه چیزی عین موجودیت نیست. ما در دستگاه صدرایی میخوایم بگیم وجود، که حالا یواش بیشتر معرفی میکنیم او رو، وجود عین موجودیته ولی ماهیت عین موجودیت نیست، حیث موجودیت هست. حالا یواش یواش این تعبیرها رو خواهیم داشت. این از جمله تعبیرهای خیلی خوبیه. تو صفحه بعد، صفحه 10 از کتاب ما، با این تعبیر هم برخورد خواهیم کرد. یکی دیگر از تعاریفی که علامه برای اصالت آورده، منشأ آثار بذات بودنه. این رو در فصل دهم از مرحله 11 به نحو رسمی به عنوان معنای اصالت ذکر کرده، چون بعداً در فصل 10 از مرحله 11، یعنی از کتاب ما میشه صفحه 258، در صفحه 258 اونجا، یعنی همینی که عرض کردیم اواخر فصل 10 از مرحله 11، در اونجا علامه مجبور میشه به تناسبی بگه اعتباری چند تا معنا داره. یکی از کارهای بسیار خوب علامه بود در اون فصل، اعتباری چند تا معنا داره. و قبلا عرض کردیم بعض بزرگان به این توجه کردن که اشتراک لفظی ها رو تو فلسفه باز بکنن، و بیشتر مغالطاتی که پیش میاد از همین اشتراک لفظی هاست. تو اونجا اعتباری رو خواسته معنا بکنه، تو معنای اول اینجوری گفته احدها ما یقابل الاصاله، اعتباری اونی که مقابل اصالته، به معنا منشئیت الاثار بذات المبحوث عن فی مبحث اصالت الوجود والماهیه. این دقیقا مشخص کرده تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اگر ما میگیم اصیل یعنی منشأ آثار است بذات، با طبیعتا اعتباری اونو خواهد بود که منشأ آثار هست ولی چی؟ بلعرض. این هم از بهترین ملاکاییست که تمام مطلب رو میرسونه. از تعبیرهای دیگر موجود حقیقی در مقابل موجود مجازی. موجود مجازی و موجود حقیقی، حالا ما همون بحث بذات و بلعرض و منشأ آثار بذات و بلعرض اینا رو که معنا بکنیم همه اینا مشخص میشه. فقط یه رهزنی عجیبی این تعبیر داره، ما اعتباری رو موجود مجازی میدونیم. ها گفتیم موجود مجازی، یا تعبیر علامه داره توی همین اصول فلسفه رژالی چند بار گفته پنداری، پنداری، اعتباری، توهمی، مجازی. در کلمات این آیون پر استش که ماهیت وجود پنداری داره یا وجود مجازی داره. بزرگترین مشکلی که در اینجا وجود و رهزنی ایجاد کرده برای خیلی از جمله استاد شریف مطهری، عرض کردیم به واسطه برخی از این تعبیرها به تفسیر خاصی از اصالت و اعتباریت کشیده شد با اون زمینه تاریخی که از کلمات شیخ اشراق بود، این کلمه اعتبار اعتباری ادبی لحاظ کردن، یعنی اعتباری معرفت شناسانه، اعتباری در مقام ادراک، در حالی که همه اینها یعنی وجود مجازی، موجود مجازی، موجود اعتباری، همه اینها تحلیل یک نوع تحقق در واقعیت خارجیه، بهش میگیم اعتباری هستی شناسانه، اعتباری فلسفی، مجازیت فلسفی، نه مجازیت لغوی و عرفی و ذهنی و ادراکی. حالا وقتی رسیدیم تعبیرات سریع این آقایون رو، وقتی معنا میکنیم بحث رو و مفصل تراش در آثار در واقع مولادی سبزواری، هم در حواشیشون بر اسفار، هم در شرح منظومه و حواشی و شرح منظومه گفتن ملتزمان مکرر توضیح داده، این معلوم میشه که این مجازیت نباید خلق بشه. از جمله اموری رو که منتج یک نوع تفسیر خاص از بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت شد، خصوصا در معنای اعتباریت، همین تعبیر هاست. یعنی وجود مجازی، مثلا وقتی میگن فلان چیز وجود مجازی داره، این در فلسفه معنای خاصی داره، ولی این لفظ مهم این شده، یعنی واقعا وجود نداره، حقیقتا وجود نداره، در ذهن ما او رو ساختیم. به سرعت این رو در ذهن منتقل میکنه و منشأ یک برداشت خاص ازش میشه، ولی در جای خودش وقتی توضیحش بیاد معلوم میشه که مراد اینا از موجود حقیقی و موجود مجازی چیه. از کتاب ما صفحه 156، یعنی اول مرحله علت و معلول، مرحله هشتم، این تعبیر به کار رفت. تعبیر دیگری که علامه به کار میبره مجعولیت به ذات. حالا ممکنه برخی از عباد این واژه رو برای دوستان روشن، من عادت اینا رو میگم. مجعولیت به ذات تو بحث جعل، ما بر اساس مبانی که صدر ارائه داده دو جور مجعول داریم، مجعول به ذات و مجعول بالعرض. یعنی وقتی علت میاد افاضه میکند معلول را، در ناحیه معلول یه مجعول به ذات ما داریم، یه مجعول بالعرض داریم. اونی که مجعول به ذات اصیله، اونی که مجعول بالعرض هست اعتباری. اینم تو همون ابتدای مرحله هشتم علت و معلول اومده. تعبیر دیگری که بسیار جالب و خوب هست و میتونه همه مسئله رو برسونه اینه که ایشون میفرماد اصیل اونیه که اصل در موجودیت باشه و اعتباری اونیه که فرع در موجودیت باشه، منتها نه اصل و فرعی مثل جوهر و عرض، نه اصل و فرعی مثل جوهر و عرض. چون ما در بحث جوهر و عرض دو تا وجود داریم و دو تا ماهیت، دو تا متن وجودی داریم، یکی وجود قوی یکی وجود ضعیف. از وجود قوی ماهیت جوهر انتظام میکنیم، از وجود ضعیف ماهیت عرض رو انتظام میکنیم. ما نسبتمون در اصل و فرع مثل نسبت جوهر و عرض نیست، حتی مثل نسبت علت و معلول نیست. لذا اگر بعضی ها پرهیز کردن از این تعبیری که الان الله به کار میبره، به خاطر اینکه یه دفعه ذهن میره به طرف علت و معلول، چون علت اصل است معلول فرعه، یا میره به طرف جوهر و عرض، چون جوهر اصله و عرض فرعه، اینا منظور نیست. ولی یک نوع اصل و فرع بودن تو بحث ما وجود داره و اونم اصل در تحقق، اصل در خود موجودیت، که حالا به تدریج باز واضح تر میشه. اینو کجا گفتن؟ از کتاب ما صفحه 226 اشاره به این معنا کردن که حالا اگر دوستان بخوان مطابق فصل پیدا بکنن، در مرحله دهم، در مرحله دهم اواخر فصل اول که انهای تقدم و تأخر مطرح میکنه، اونجا این بحث رو ارائه دادن، اصل در موجودیت و فرع در موجودیت. این تعبیر رو در اواخر فصل ده صفحه 226 از کتاب ما مطرح فرمودن. فهو الاصل فی الا ان الوجود هو الاصل فی الموجودیت و التحقق و المایه موجودتون بهی بالعرض. یک نکته. باز تعبیر دیگه‌ای که ایشون به کار بردن و بسیار جالبه، گرچه به ناخودآگاه در قلم ایشون رفت ولی بعد یا خیلی ازش استفاده کردن، بحث متن واقعیته. این تعبیر رو ایشون در اصول فلسفه و روش رئالیسم تو همون مقاله هفتم از کتاب ما جلد سوم صفحه 68-61 ارائه دادن. متن واقعیت، چه چیزی متن واقعیت رو تشکیل میده؟ چه چیزی حیثیات این متن هست؟ اونی که متن اصیله، اونی که حیثیات هم یواش توضیح میدیم، نه هر حیثیتی که مثل اعراض بشه، حیثیت های انتزاعی که متن جدا ندارن، متن منحاز ندارن، به واقعیت های غیر منحاز از متن وجود میگن حقایق انتزاعی. خب اینم یک تعبیر. تعبیر دیگری که در همین صفحه بعد باش مشاهده خواهیم کرد اینه که ما به هزایی از متن واقع داشته باشه. هر چیزی که ما به هزایی از متن واقع داره اصیله، و هر چیزی که ما به هزایی از متن واقع نداره، بلکه به تعبیر خودشون حیثیت غیر اصلیه انتزاعی هست، او اعتباریه. یک نکته. باز یه تعبیر از صفحه بعد قابل استفاده است، و اونم تعبیر ایشون است حیثیت اصلیه و حیثیت فرعیه انتزاعیه. حیثیت اصلیه واقعیتی را اصیل تشکیل میده، حیثیت فرعیه انتزاعیه امور اعتباری است که در اون امر اصیل و در کنار اون امر اصیل به نحو متن غیر منحاز، به نحو واقعیت غیر منحاز و غیر مستقل تحقق داره. خب این مجموعه تعبیرهایی است که در آثار صدر متعلین در این ارتباط هست. اینا معنای اصیله، در مقابلش هم معنای اعتباری است. لذا عبارتشون اگه نگاه بفرمایید، الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، به معنی اینکه این تعبیر تمام شد وارد اینجا میشه، میگه الوجود هو الاصیل، هم مدعا را آورده هم معنای مدعا. الوجود هو الاصیل دون الماهیه، وجود اصیل است نه ماهیه است. یعنی چی وجود اصیل است؟ تعبیری که در اینجا به کار برده تمام راه ما رو جلو نمیبره، گرچه الان همین تو صفحه بعد چندین تعبیر دیگری داره که جمع این تعبیرها ما رو به هدف نهایی میرسونه. الوجود هو الاصیل دون الماهیه، ای انه هو الحقیقه العینیه التي نثبتها بالضروره. دو تعبیر اینجا اومده، یه حقیقت عینیه یعنی حقیقت ذهنیه نیست، حقیقت خارجیه. این کاملا در مقابل شیخ اشراق، در مقابل شیخ اشراق یعنی چی؟ یعنی شیخ اشراق میگه وجود امر ذهن ساخته است، ایشون میگه نه، وجود امر عینی خارجیه، پس بنابراین اعتباری نیست اونگونه که تو میاندیشی. الوجود هو الاصیل دون الماهیه، ای انه هو الحقیقه العینیه التي نثبتها بالضروره، اون حقیقت عینیه ای که ما در مدخل و مقدمه توضیح دادیم ضرورتا و جبرن ما او رو اثبات میکنیم، یعنی قابل انکار به هیچ وجه نیست. این همون اصل الواقعیه، همون اصل الواقعی، همون واقعیت ما که ضرورتا او رو اثبات میکنیم، او همون امر اصیله. خب ما میخوایم بگیم اون رو که ضرورتا اثبات میکنیم اصلش وجوده، حیثیات انتزاعیش ماهیت هست. خب چیکار بکنیم تو این بحث؟ این ادعا چجوری باید ادعا رو اثبات بکنیم؟ علامه طباطبایی در عبارت تو نهایی آوردن تقریبا تو 6 مرحله مدعا رو تثبیت کردن. ما تک تک مراحل رو میگیم یا یاش جلو خواهیم رفت. مرحله اول نفی سفسطه و اثبات واقعیته. چون اگه ما سفسطه رو نفی نکنیم دیگه این بحث معنا نداره که در واقعیت چی اصیله و چی چیزی اعتباریه. این بعد از این هستش که ما اصل واقعیت رو قبول کردیم، پس واقعیت رو باید قبول بکنیم و سفسطه رو باید نفی کنیم. گرچه اگر علامه الان این عبارت رو اینجا نمی آوردن هیچ ضرری وقت وارد نمی شد، چون مفروض کل مباحث فلسفیه. در کل مباحث فلسفی ما سفسطه نفی کردیم و اصل واقعیت تثبیت کردیم. اینجا باز متذکر میشم به عنوان مرحله اول کار، در مرحله اول کار ما سفسطه نفی میکنیم، اصل واقعیت اثبات، این مرحله اول. مرحله دوم که در تعبیر علامه هم تو اصول فلسفه هم تو اینجا اثبات اشیاء، ما وقتی اصل واقعیت رو اثبات میکنیم هنوز اشیاء یعنی واقعیات اثبات نشد. ایشون میفرماد تو با توجه به آنچه که در مقدمه و مدخل گذروندن، ما به نحو فطری و طبیعی و به نحو وجدانی و شهودی واقعیت‌های متعددی رو قبول داریم. آیا لازمه برای بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت که این مرحله دوم رو داشته باشیم؟ خب اگر یه مقدار تأمل بشه معلوم میشه که از نظر منطقی چنانچه از برخی از تعابیر شیخ مطهری هم استفاده میشه ضرورتی نداره ما این مرحله را مطرح بکنیم. یعنی حتی اگر ما یک واقعیت را ثابت شده بدونیم پای این بحث به میان میاد، چون همون یک واقعیت ما میتونیم با یک تلاش عقلانی این دو حیث وجود و ماهیت را ازش برگیریم و اون وقت سوال بکنیم بگیم کدوم اصیل از کدوم اعتباریه. حتی یک واقعیت داشته باشیم، وقتی یک واقعیت محدود داریم، اگه واقعیت نامحدود باشید، ولی هر وقت واقعیت محدود ما اثبات کردیم معناش این است که ما میتوانیم وجود و ماهیت ازش برگیریم. واقعیت نامحدود هم داشته باشیم دیگه ماهیت نخواهیم داشت تا این بحث مطرح بشه، ولی اصل بحث هست. پس بنابراین به این مرحله نیاز منطقی و ضروری نیست. لکن علامه که این راه رو طی کرده این راه بسیار طبیعی است و ما رو به اهداف نهاییمون بسیار راحت نزدیک میکنه، از جمله فهم وجود و ماهیت و تفکیک این دو تا از یک دیگر رو بسیار آسان میکنه. مطابق آنچه را که در مقدمه به نحو وجدانی و شهودی گفتیم، واقعیات برای ما اثبات شده. چرا این پای این مسئله رو داریم در بحث اثرات وجود به میان میکشونیم؟ چون این بحث اگر مطرح بشه، تفکیک وجود از ماهیت، فهم این دو تا برای ما بسی راحت تر خواهد بود. لذا در مرحله سوم به راحتی کار خودشون رو ادامه میدن. این مرحله دوم و مرحله سوم. مرحله سوم تفکیک همین وجود و ماهیت هست. ایشون میگه وقتی ما واقعیات را پذیرفتیم، اشیاء مختلف رو قبول کردیم، وقتی تأمل میکنیم در واقعیت های مختلف، از این واقعیت های مختلف و از مقایسه این واقعیت های مختلف با هم دیگر دو تا مفهوم یا دو تا حیثیت برمیگیریم. من توضیح میدم، تعبیر به مفهوم بکنیم، تعبیر به حیثیت بکنیم. مثلا ایشون در بدایه بیشتر به این گرایش پیدا کرده که در سیر بحث اثرات وجود اول از خارج شروع بکنه، بعد بیا تو فضای ذهن، مجددا برمیگرده به واقع و واقعیت رو حل و فصل میکنه. تو اینجا هم یه تعبیراتی داره که ما رو مجبور میکنه همین کار رو بکنیم. یعنی اول میریم واقع، بعد میایم تو فضای ذهن، دوباره برمیگردیم تو خارج. تعبیرهایی از این دست داره، ولی کن حالا عبارت‌ها دوستان میبینن میتونن مطابق همین تعبیرها کاری بکنن، بگن ما اصلا تو فضای ذهن نمیایم، از ذهن استفاده میکنیم، ولی همش داریم واقع رو نگاه میکنیم و حرف میزنیم. همین حیثیات رو میگیم، تغایرشون میگیم، همه تو خارج داریم حل و فصل میکنیم و بحث میکنیم. میشه اینجوری هم جلو رفت، ولی ما مطابق تعریفشون تو بدایه داد و اینجا هم یک کلمه ای داره که مشعره به این معناست، به این سبک بحث رو پی میبریم. تو مرحله سوم ایشون میگه ما به دو مفهوم میرسیم، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. چطور؟ میگه وقتی ما واقعیت رو با هم مقایسه میکنیم، این واقعیت ها یک زبان اشتراکی دارن، یک زبان اختصاصی. زبان اشتراکی همه واقعیت ها چیه؟ همون بودنشان، یعنی همون اینو که در مقابل سوفسطائی هست، یعنی همون اثبات واقعیت براشون. به هر چیزی شما دست بذارید داره در مقابل سوفسطائی میگه من هستم، تو میگی واقعیتی نیست، این میگه من هستم. این یه امر مشترک بین همه واقعیت ها هست. اما یه امر اختصاصی در هر واقعیت، زبان اختصاصی هر واقعیت هم میابیم. با اونی که میگه، این میگه من هستم ولی انسان هستم، اون میگه من هستم ولی شجر هستم، اون میگه من هستم ولی درخت هستم، سنگ هستم، مدر هستم، هوا هستم. ببینید یک زبان اشتراکی همه دارن، یک زبان اختصاصی برای هر یک از اینها وجود داره. پس معلوم میشه که ما میتونیم دو تا حیثیت برگیریم. حالا یه حیثیت همونیست که به جنبه اشتراکی اونها اشاره میکنه، مثلا ما گذاشتیم وجود، هستی یا هر چیزی، و یه چیزی هستش که از زبان اختصاصی اونها حکایت میکنه، اونو میگیم ماهیت. تو همین بحث اگر دقت بکنید، دو معنا از ماهیت، از معانی که جلسه قبل گفتیم قابل انتزاعه. چون یه وقتی میگید ماهیت یعنی چی؟ یعنی انسان، بقر، شجر، غنم، حجر، امثال اینها. یه وقت میگی نه، ماهیت که به همه اینا بشه اطلاق کرد. این دومی رو میگی معقول ثانی و کسی در اعتباری بودن شک نداره، حتی شیخ اشراق. محل بحث رو اون ماهیت کدومه؟ اونی که میگیم انسان، بقر. اگرم با لفظ کلی ماهیت میگیم، داریم اشاره میکنیم به اونها. خب ما این دو حیث رو برگرفتیم، حیث وجود و حیث ماهیت، با این توضیحی که ما به حیث ماهیت افزودیم و اضافه کردیم. مرحله سوم تمام شد، میرسیم مرحله چهارم. در مرحله چهارم که حالا به تعبیری که شون تو بدایه پیش برده و الان هم ما به همین سمت و سو داریم بحث میکنیم، ما میایم تو فضای ذهن، دو تا مفهوم از واقعیت های خارجی برگرفتیم، وجود و ماهیت. خب وقتی این دو تا مفهوم برگرفتیم، یه سوال برامون مطرح میشه، آیا اینا عین همن یا غیر همن؟ این همون بحث زیادت وجود بر ماهیت هست که علامه طباطبایی در بدایه قبل از بحث اثرات وجود یک فصل مستقل راجع بهش آورد، ولی در اینجا علامه هیچ فصل مستقلی بهش اختصاص نداد، لکن در فصل اول که اشتراک معنوی وجود رو بحث می‌کردیم، ضمن نقد قول کسانی رو که اشتراک لفظی قائل بودن، سه تا دلیل برای اثبات زیادت وجود بر ماهیت آوردیم. این زیادت که میگن اون مغایرت، مغایرت وجود بر ماهیت اقامه شد. در این مرحله چهارم از بحث هم ایشون به تناسب اینکه به این بحث نیاز پیدا کرده، دو تا دلیل دیگر آورده. یعنی مجموعاً اگر اضافه بکنیم سه تا دلیلی که در بدایه اومد و سه دلیلی که در فصل اول اومد با دو دلیلی که اینجا اومد میشه چی؟ هشت دلیل. ولی این دلیل‌ها با هم دیگه تداخل می‌کنه. حالا به نحو ظاهری هشت دلیل اومده ولی خیلی‌هاشون یکی هستن. حالا دو تا دلیل در اینجا آورده که ما وقتی وجود و ماهیت رو در محل قبل برگرفتیم، اینا مفهوماً مغایر همن، عین هم نیستن. دو دلیل چیه؟ یک، دلیل اول این استش که مشترک غیر از مختصه. مطابق مرحله قبلی وجود از جنبه اشتراکی انتظار شده، ماهیت از جنبه های اختصاصی انتظار شده. خب مشترک اونی رو که مشترک بین واقعیت ها باشه غیر از اونیست که مختص به هر شیعی باشه. پس معلوم می شود وجود غیر از ماهیت هست، عین ماهیت نیست. این یک نکته، یک دلیل. دلیل دوم اینه که ماهیت وقتی مورد مطالعه قرار میگیره، وقتی ماهیت رو ما مقایسه میکنیم با وجود داشتن و نداشتن، علی السویه است به لحاظ ارتکازات ذهنی. مثلا انسان، انسان میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، شجر، بقر، همشون همینجوری است. ماهیت خاصش اینجوری. خب اگر ماهیت عین وجود باشه، پس نمیتوان وجود رو از ماهیت سلب کرد، چون ذاتی او هستش و ذاتی قابل سلب نیست. این هم دلیل دوم. از این دلیل دوم ما میتونیم استفاده بکنیم که بس معلوم میشود ماهیت و وجود دو چیز متغایر از هم دیگه هستن. این دو دلیل مرحله چهارم ما رو تنظیم میکنه. تا اینجا عبارت رو میخونیم تا برسیم به مرحله پنجم. آره، ما الان فقط تو مفهوم هستیم. الان این هم نیستن مفهومن، این آره مفهوم. الان ما تو فضای مفهومی هستیم، توجه کردید؟ هنوز به واقعیت خارجی نرفتیم. ما الان داریم، الان هنوز نگفتیم، چیزی نگفتیم. ما الان توضیح عرض کردیم که مطابق بدایه اول از واقع شروع کردیم، بعد میایم تو ذهن دو تا مفهوم می‌بینیم، دو تا مفهوم می‌بینیم، این دو تا مفهوم هم متغایر هم دیگه، دو تا مفهوم مغایر هم دیگه هستش. بعد می‌خوایم تو مرحله بعد دوباره برگردیم به واقع. ولی عرض کردم متنی رو که علامه تو نهایی آورده میتونید جوری حل و فصل کنید که همش داریم راجع به واقع و در واقع داریم سخن میگیم. حالا میبینیم فایده دارد یا ندارد دیگه. ما حالا ببینیم فایده داره یا نداره. ما این مرحله 3 4 بود که گذروندیم. جلوتر میریم ببینیم چه جوری استفاده میکنیم. خب انا بعد حتم اصل شک و صفته و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء، تو این تعبیر علامه به دو مرحله از کار اشاره کرده. ببینید میگه ما بعد از اینکه اصل شک و سکوت رو از میان برداشتیم و اثبات کردیم اصل الواقعیه را، که ما در سطر قبل گفتیم اصل الواقعیه همونیست که امر اصیله، اشاره داره به همین سطر قبل و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء. کلمه اشیاء را اگه دقت بکنید ما رو میکشونه به مرحله دوم کار ایشون، که ایشون تو مرحله سوم به شدت از این واژه استفاده، اشیاء، اونی رو که اصل سبسته و اصل شک رو نفی میکنه اثبات اصل واقعیته. وقتی شما اصل واقعیت اثبات کردید سبسته نفی میشه. ولی در ضمن ایشون بحث واقعیت اشیاء را مطرح کرده. این مرحله دومه. آیا ما به این مرحله احتیاج داریم یا به این مرحله نیاز نداریم؟ عرض کردیم منطقا نیاز نداریم، ولی اگر بخوایم راه ما آسان باشه، زودتر به هدفهامون نزدیک بشیم، تفکیک ماهیت و وجود خوب صورت بگیره، بهتره که پای اشیا را به میان بکشیم. بذارشون مسئله اشیا رو مطرح کرده تو اصول فصل روش و ریسم، هم همین کار کرده. ایشون اول گفته اصل الواقعیه رو اثبات میکنیم، بعد به تکثیر واقعیت میپردازیم. اما اول اصول فصل روش و ریسم تو مقاله هفتم نگاه کنید، بیانشون تکثیر واقعیت. خب اگر ما ازشون سوال کنیم تکثیر واقعیت لازمه، اینجا باید این بحث در بگیره. تکثیر واقعیت آیا منطقا لازمه یا به خاطر تسهیل در راه لازمه؟ اکثر این به خاطر تسهیل در راه لازمه. خب خب این مرحله دوم گذشت و اون مرحله سوم. خب انا بعد حتم اصل شک و استفاده و اثبات العتیل الذی هو واقعیت الاشیاء اول ما نرجع الی الاشیاء نجدها مختلفتا متمایزتا مطلوبا بعضها عن بعض. وقتی ما مراجعه میکنیم به اشیاء، اگر یه تعبیر در 3-4 سطح بعد نبود، من همه اینا تو خارج معنا میکردم و خیلی عالی میشد، ولی به واسطه اون چرا که ایشون تو بدایه آورده، به واسطه اون تعبیری که در 3-4 سطح بعد هست، ما مجبوریم به این شکل عمل کنیم. اول ما نرجه، اولین چیزی که ما وقتی مراجعه میکنیم به اشیاء، نجدها، این نجدها خیلی مهمه، نجدها مختلفتن، میابیم اشیاء را مختلفتن، متمایزتن، مسلوبن، همه اینا توضیح هم دیگه است، مختلفتن ای متمایزتن ای مسلوبن بعضها ان بعضن، فی این انها جمیعا متحدتن فی دفع ما کان یحتمل حسوفتی من بطلان الواقعیه، در اینی که همشون تو یک نقطه متحد و مشترکن و اونم دفع اونی هستش که سوفسطائی احتمال او رو میدهد از بطلان و پوچ بودن واقعیت. همشون اون رو نفی میکنن، در اون نقطه شریکن، ولی تو حیث دیگر با هم دیگه اختلاف دارن. پس بنابراین فنجد و فیها مثلا انسانا موجودا، پس بنابراین در واقعیت میابیم انسان موجود، فرس موجود، شجر موجود، عنصر موجود، شمس موجوده و هاکذا. بنابراین فلها برای اشیا ماهیاتون، این کلمه محموله همونیست که عرض کردن، اگر واژه محموله و اینها نمی بود، گرچه میتونیم درستش کنیم، توجیهش کنیم، چون فیلسوف اساسا از قضیه به ماهی قضیه اصلا کار نداره، مفهوم به ما و مفهوم فیلسوف با او کاری نداره، مفهوم قضیه تمام مسائل ذهنی به لحاظ جنبه حاکویه، چون حاکیت خارجه فیلسوف بهش توجه میکنه، چون مسائل ذهنی، صور ذهنی، مفاهیم ذهنی پلیس برای دستیابی به خارج، فیلسوف بهش توجه میکنه. مثلا ما تو مرحله پنجم، چهارم و پنجم که از مفهوم میخوایم بریم به خارج، همین نکته است. یعنی ما کاملا تصریح داره تو عبارت ایشون، ما میریم تو محکی هاشون، دو تا مفهوم داریم، میریم تو محکی هاشون، فقط میخوایم این دو تا مفهوم بگیم مغایره هم دیگه هستن، بریم تو فضای محکی هاشون. خب اگر مفهوم را ما مطرح میکنیم، فیلسوف میخواد بره به خارج. میتونستیم اگر این تعبیر نبود، اساسا این رهزنی مفهوم رو قیچی بکنیم، همه بحثامون رو بریم تو خارج. فلها ماهیاتون محمولتون علیها، اینجا یه ویرگول میخواد، بها یباین و بعضها بعضا، میفرماد برای این اشیا، پس برای این اشیا ماهیاتیست که هم میشه برای این اشیا، که به واسطه همین ماهیات بعضیشون از بعضی دیگر متباین میشن، یعنی زبان اختصاصی اشیاست، و وجود محمول علیها مشترک المعنا بینها، و وجودی که محمول میشود بر اشیا ولی مشترک المعنا هستش بین همه. چقدر راحته اگر ما بحث مفهوم و حمل اینا رو میزدیم کنار، همین رو تو همون خارج معنا میکردیم، در کنارم میشه این کار کرد، هم رو حمل خارجی معنا کرد، ما قرائن دیگری در کلمات همین آقایون داریم که حمل رو ذهنی هم میدونن خارجی هم. حالا در هر صورت ما مطابق این بحث فضل میاییم تو ذهن. یه نکته اینجا اشاره بکنم و اونم بحث مشترک المعنا بینها هستش. سوال، آیا اشتراک معنوی وجود هم جز به مراحل تثبیت اصالت وجوده؟ یعنی اشتراک معنوی وجود هم دخل جدی در این بحث داره؟ مطابق آنچرا که علامه طباطبایی در صفحه 11 از کتاب ما، یعنی نمیدونم صفحه، یعنی دو صفحه از همین اول فصل اگر جلوتر که برید، دو صفحه از اول فصل که جلو برید، یندفعه داره و یندفعه انها ایزن ما اورد علیه، حالا به جلوتر و ما، حالا بله و ما بغیره، فلم یتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظیان. تعبیر علامه اینه که اصلا مفروض حجت اشتراک معنویه. حالا این مفروض حجت رو بس می‌بریم ما چجور لحاظ کنیم، یعنی اساسا استدلال و حجت ما بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت روی یکی از پایه‌هاش همینه، اشتراک معنوی وجود هست. اگه این رو بخوایم به عنوان جزء مراحل ذکر بکنیم، باید مراحل کار علامه رو از 6 مرحله به 7 مرحله برسونیم. پس اگر اشتراک معنوی رو جدی بگیریم به عنوان یکی از مراحل استدلال، خب باید 7 مرحله حساب بکنیم، مگه اینکه این رو جزو مقدماتی که قبلا گذشته و تمام شده حساب بکنیم، از خود بحث خارج کنیم. حالا در هر صورت این مهم نیست، فقط مهم اینه که اگر ما اشتراک لفظی قائل بشیم، خصوصا بنابر عقیده متکلمین که گذروندیم، دیگه اصلا بحث اساس وجود اینا دیگه معنا نخواهد داشت اصلا، چون اینا مغایرت بین اینها رو به طور کل برمی‌دارن با توجه به اون عقیده‌ای که در اشتراک لفظی حالا باز نگاه می‌کنم، چون اینا میگن وجود همون ماهیت، هیچ چیزی غیر از ماهیت ما نداریم. خب در هر صورت این مرحله سوم تمام شد و اون مرحله چهارم. مرحله چهارم مغایرت و زیادت وجود بر ماهیت، مغایرت وجود و ماهیت هست. و الماهیت و غیر الوجود. خب الان ما به واسطه قرینه سطر قبل فضا رو تو ذهن داریم معنا میکنیم، چنانکه رسماً هم ما تو بدایه که میخوندیم یا در جاهای دیگه میگن مغایرت وجود و ماهیت کجاست؟ مفهوماً تو ذهن اتحادشون خارجیه، مفهوماً مغایره هم دیگه هستن. حالا در جای خودش بحثای گسترده تری است که باید مطرح بشیم. حالا در حساب والماهیت و غیر الوجود، ماهیت غیر از وجوده. چرا؟ عرض کردم این یک بحث تازه‌ای نیست، این همونیست که به عنوان فصل سوم تو بدایه اومده، سه تا برهان اونجا اومده به عنوان زیادت ماهیت بر وجود یا وجود بر ماهیت، و همونیست که در فصل قبلی سه تا برهان آوردیم، اینجا داریم دو تا برهان دیگه ذکر میکنیم. والماهیت غیر وجود، چرا؟ دو دلیل. یک، لان المختص غیر المشترک، چون مختص غیر از مشترکه. دقت اگه بکنید تمام اینا رو تو خارج میتونید پیاده کنید. خب لان المختص غیر المشترک که یک، دو و ایضاً الماهیت لا تعبا فی ذاتها ان یهمل علیها الوجود و ان یسلب عنها. ماهیت بحث به ذاتش عبایی ندارد که وجود برش هم بشود یا وجود ازش سلب بشود، مثلا ماهیت انسان هیچ عبایی ندارد. الان ما هر وقت ماهیت میگیم، نه ماهیت به معنی اعم، نه ماهیت معقول ثانی، منظور ما از لفظ ماهیت اینه همین ماهیت ها، انسان، بقر، شجر، غنم، اینها منظور ما هستش. خب ماهیت عبا ندارد به حسب ذاتش از اینکه وجود برش هم بشود یا سلب بشود. خب ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود بود یعنی مغایر نبود، لم یجز ان تسلب ان نفسها لاستحالت سلب شیء ان نفسه. همینجور داره باید شما یا یسلب داره، یسلب داره، یسلب داره ها؟ ان سلبه لم یجد سل چی داره؟ سلب الوجود. بله، لم یجد ان یسلب ان نفسها، یسلب خوبه، ان نفسها نداره، ان نفسها خوبه. حالا نمیدونم چرا اینجوری شده. ولو کانت عین الوجود لم یجز ان یسلب عنها یا ان نفسها. اگر ماهیت عین وجود بود جایز نبود که وجود سلب بشود از ماهیت یا از نفس و ذات ماهیت. لاستحالت سلب شیء ان نفسه، این نداره، ان نفسه نداره، لاستحالت، چون سلب شیء از نفس محال هستش. پس اگر ماهیت عین وجود بود نمیتونستیم وجود ازش سلب بکنیم. بنابراین نتیجه گیری بکنیم، نتیجه مرحله چهارم، فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیت. چقدر این عبارت رو میخوره که فضا همون خارجی باشه، چقدر جالبه. نجده نجده به واسه اون چی که در بدایه هست اینها ما اینجوری معلوم معنی کرد. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیت، اون چرا که ما میابیم از اشیاء از منظر حیث ماهوی، غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود، غیر از اون چرا هستش که ما میابیم در اشیا از حیثیت وجود. پس این دو تا متغایر مغایر هم دیگه هستن. الان ما فضای مفهومی هستیم، مثلا تو فضای مفهومی هستیم. تا اینجا شد مرحله چندم؟ مرحله چهارم. حالا ان شاء الله میرسیم مرحله پنجم. اینا من خدمتتون هستم و سلامشو بگم. و سلام علیکم و رحمت الله.